دلت خوب نبستی لدت اگه تردیس بود جاده تگرگ و خیس بود تو باز میگن بشبارسه حتی تو گل و ماسه
شبتون به خیر و نیکنامی دوستان عزیز با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه وطن فارسی رو
وطن فارسی
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شرمندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه وطن فارسی سلام و درود بر شما. دیباچه امشب وطن فارسی رو از بزرگترین حماسه طبیعی جهان یعنی شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزیدم، از این رو که امشب با شما از شاهنامه سخن خواهیم گفت. آنگاه که در مورد شاهنامه سخن میگیم، به تعبیری داریم در مورد کتابی حرف میزنیم که بخش زیادی یا به تمامی ویژگی های زندگی انسان ایرانی رو در خودش منعکس کرده، یعنی هر آنچه از جمله رویدادها، کهن الگوها، اسلوب های تکرار شونده، به فرم های تکراری در قصه ها و اسطوره ها و افسانه ها آمده و سراغ داریم، به نحوی در این کتاب متجلی است. حالا از هر داستان که شما بگیرید، مثلا داستان پسرکشی، ماجرای عاشقانه، کنشگری های زنان در روابط عاشقانه، همینطور جنگ هایی که به واسطه نگاه داشته به خاک و سرزمین هست، لحظه هایی که پهلوان میان خون و خاک در معنی وطن باید یکی رو انتخاب کنه، اون لحظه هایی که مادران فرزندان خودشون رو به آب میدن تا در نهایت کیان پادشاهی حفظ بشه، ماجراهایی که اهریمنان شکل میدند، جدال خیر و شر، هر آن بنمایه محتوایی که شما در داستانهای دیگر سراغ داشته باشید، گوشه ای از آن و نوری از آن در متن داستانهای فردوسی متجلی است. من خلاصه ای از سرفصل های محتوایی داستان های دیگر رو گفتم که جلوه ای در شاهنامه داره. بسیاران از کهن الگوها، از رویدادهای قهرمانی، پهلوانی، از حتی حضور مردم در داستان ها و قیام ها در شاهنامه سخن رفته، اگرچه خیلی ها فکر میکنن که شاهنامه کنشگری های پادشاهان و پهلوانان هست، اما در همین شاهنامه ما حضور مردم رو داریم در قیام کاوه آهنگر که اونجا به واقع البته تنها داستانی است که ما حضور و کنشگری جدی و تأثیرگذار مردم رو در یک شمایل نمادین مثل کاوه آهنگر میتونیم درک کنیم. بنابراین از این سو و از این منظر شاهنامه کتابی است که آینه ای تمام نما از زندگی و فرهنگ انسان ایرانی است. شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی، در این نوبت به سراغ یک صدای آشنا و در این حال عمیق خواهیم رفت و با کارشناس این بخش جناب آقای دکتر مصطفی اسلامی سخن ساز میکنم، استاد ادبیات در دانشگاه تهران. آقای دکتر اسلامی درود بر شما، خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر و نیکی.
درود بر شما و خدمت شنوندگان برنامه وزین وطن فارسی، بنده بر خدمت شما هست.
سپاسگزارم. ما قرار هست همچنان به بزرگترین حماسه طبیعی جهان بپردازیم، یعنی شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، منتها سویه سخنمون یه مقداری عجیب و تازه است. ما داریم در مورد یک متن حماسی صحبت میکنیم، اما جلوه های عشق رو در این متن میخوایم بکاویم. اصولا در متن حماسه مگر از عشق میشه سخن گفت؟ و اگر میشه چگونه؟
من حالا خیلی وقتا در دانشگاه خدمت به دانشجوها میگم که شاهنامه حکیم فردوسی در واقع نام دیگرش صلح‌نامه است، خردنامه است. یعنی این کتاب سر تا سر در مورد صلح و دوستی و انسان دوستی صحبت میکنه و وقتی که ما از این بعد نگاه میکنیم، عشق یکی از جنبه های صلحه، عشق یکی از نمودهای صلحه. یعنی خود مفهوم عشق در شاهنامه فردوسی اگر ما بخوایم بررسی کنیم، به دو بعد بسیار بسیار کلی داره. یک، عشق به انسان دوستی و وطن دوستی و همین که به نزدیک من صلح بهتر که جنگ. یعنی وقتی که ما از این دیدگاه نگاه میکنیم، میبینیم که عشق برادر به برادر هست. یعنی حالا یک جنبه کلی تر میگم، بعد وارد جزئیاتش خواهم شد. مثلا وقتی که ایرج میره پیش برادرانش سلم و تور و برای گفتگو میره، برای صحبت میره و میگه که ما پدرمون رو ناراحت نکنیم، فریدون رو ناراحت نکنیم، با هم دیگر جنگ نکنیم و مکش مورکی را که روزی کش است، که اونی جان دارد و جان خوش است. عشق به طبیعت وجود داره در شاهنامه. این یک ابعاد بسیار بسیار کلی هست که اون ابعاد انسان دوستی، طبیعت دوستی، نو دوستی، برادر دوستی و اینها خب یک جنبه از عشق در شاهنامه هست. اما اون جنبه ملموستر که خب مفهومیه که در ذهن همه ما نسبت بهش وجود داره، عشق زن و مرد در شاهنامه که خب من میخوام در این باره مطالبی رو عرض کنم.
آقا من یه ویرگول اینجا بذارم، چون یه چیزی در ذهن من همینطوری داره چراغ میزنه.
بله.
برخی اینا شما سویه کلامتون رو از دست ندین لطفاً. برخی معتقدن که مثلا اگر ما گفتگوی ایرج، گفتگوی صلح طلبانه ایرج با برادران سلم و تور رو داریم، از این روز که فردوسی داره یه سری آجرهای فرعی میچینه برای اینکه در نهایت به اون افق نبرد برسه، میدونید، به اون برادرکشیه برسه، این به نظر شما پس درست نیست؟
ببینید، در شاهنامه تا جایی که من میبینم تمام تلاش ها بر اینه که کار به نبرد نکشه، ولی نبرد رخ میده. یعنی در شاهنامه ما میبینیم که در جاهای مختلف شاهنامه ما میبینیم که مثلا وقتی که میان
مثلا رستم و اسفندیار، همینطوره
اسفندیار میاد به رستم میگه که بیا با من جنگ کنیم، چقدر تلاش میکنه که
خیلی
جنگ نشه.
بله.
یا وقتی که سهراب وارد مرز ایران میشه، رستم تعلل میکنه در رفتن به درباره که
اصلا یه جایی میگه من امروز نه از بهر جنگ آمدم، پی پوزش و نامننگ آمدم،
برای جنگیدن نیومدم که جنگ کنم. پس ایرج وقتی که میره با برادرش صلح کنه و صحبت کنه، برای صحبت کردن میره، نه برای جنگ. ولی وقتی که کار به اونجا میرسه و دیگه چاره ای جز جنگ نیست، بله جنگ هم رخ میده. منتها ببینید، حالا در شاهنامه ما بارها میبینیم که ایرانیان دشمنان خودشون رو شکست میدن، از مرز بیرون میندازن، اونها وقتی درخواست صلح میدن ایرانیا میپذیرن. ببینید، افراسیاب داخل مرز ایران هست، توسط رستم و کیقوباد بیرون رانده میشه، بلافاصله پشنگ پدر افراسیاب درخواست صلح میده و رستم معترضه، میگه نبود آشتی هیچ در خوردشان، اصلا اینا نباید با اینها آشتی کنیم، بدین روز گرز من آوردشان، من گرزم باعث شد که این آدم درخواست صلح بدن. به کیقوباد میگه صلح نکن، ولی کیقوباد میگه که به نزدیک من صلح بهتر که جنگ.
یعنی چقدر جالبه که تفاوت سیاست و زور رو داریم میبینیم.
بله. اصلا این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که کیقوباد میخواست که دو کشور، دو ملت در آرامش زندگی کنند و این آرامش 100 سال ادامه داره. یعنی کیقوباد 100 سال پادشاهی میکنه. پس هدف اصلی شاهنامه تلاش برای صلحه، تمام تلاش اینه که صلح برقرار بشه. اما وقتی هم ما میبینیم که بله، مثلا جنگ بزرگ کیخسرو رو ما میبینیم، یا جنگ هایی که اتفاق میفته در اون برهه از شاهنامه که در دفتر سوم بیشتر هست، ما میدونیم که بله ایرانی ها یک در واقع غم اندوه بزرگی در وجودشون هست، صلحی و دوستی و عشقی توسط طرف مقابل از بین رفته، یک قهرمان ملی به نام سیاوش نابود شده و اینها تمام تلاشش اینه که بیان و این در واقع از بین رفتن رو بیان جبران کنن، بیان شرایط رو متعادل کنن و اینجا بله ما جنگ های زیادی رو میبینیم. اما در دل همین ها هم ما میبینیم یه شخصیتی مثل بهرام، مثل زنگه، مثل پیران، مثل فرود، اینها تلاش اولیه‌شون برای صلحه. وقتی که میبینیم بین فرود و مثلا توس جنگی رخ میده، بهرام چقدر رفت اومد میکنه برای صلح، ولی نمیشه.
درسته. آقا بریم سر همون موضوع جزار قبلی.
موضوع عشق زن و مرد. یک چیزی که در شاهنامه هست و من خیلی در این زمینه دوست دارم که صحبت کنم اینه که در شاهنامه در عشق میان زن و مرد زنها موجود منفعلی نیستند.
دقیقاً بله.
یعنی شخصی نیستند که پستونشین باشند و گوشنشین باشند و مثلا یک خواستگاری برای اینها بیاد و اینها بگن که خب برن ازدواج کن. نه اصلا چنین چیزی نیست. سودابه برای کیکاووس تلاش میکنن، میره و در زندان همراه با کیکاووس میمونه. یعنی اونجا که کیکاووس زندانی هست، این میگه منم با تو میام. تهمینه برای در واقع عشقی که نسبت به حالا رستم میخواد چیز کنه، خودش میاد و وارد اون بارگاه رستم میشه.
تازه غیر خودی هم هست، یعنی خیلی هنجار شکنه.
غیر خودی هست و حالا این یک جنبه دیگری همین خودی غیر خودی هست. یا مثلا در داستان بین بیژن و منیژه، این منیژه هست که فعال هست و بیژن رو برمی‌داره. بیژن رو و وقتی که بیژن به چاه میفته، منیژه رها نمی‌کنه.
دقیقاً.
یعنی منیژه میاد سر چاه میاد و آرزوام به خدمتتون سعی میکنه تا جای ممکن به بیژن کمک کنه و رها نمی‌کنه این عشق رو. یا در داستان مثلا رودابه و زال ما می‌بینیم که رودابه فعال هست، رودابه خدمتکارانش رو خدمت زال میفرسته و اونها رو پیغام رد و بدل میشه.
یعنی اصلا پیشنهادهای عجیب غریب میده، میگه که من گیسوانم رو میریزم و تو بیا بالا.
بله بله. این نهایت تلاشه که زال نمیپذیره.
بله نمیپذیره.
نمیپذیره. میگه گفته اگر این کارو بکنم میگه خیره دست در جان زنم، انگار یعنی زلف تو جان منه. ببین یک عشق کاملا اگر بخوایم درصد بندی کنیم یک عشق 50-50ه، یعنی این طرف به اون طرف، اون طرف به این طرف. و یک چیزی که در داستان عشق و عاشقی ها در شاهنامه فردوسی جلوه میکنه، اون ادب و متانت عاشق و معشوق هست.
دقیقاً.
یعنی وقتی که حتی زال شبانه وارد قصر رودابه میشه، ولی فردوسی اینجا به صورت واضح میگه مگر شیر کو گور را نشکرید، شیر گور رو شکار نکرد اینجا.
انگار این اسلوب ادبیات ماست که اصلا توصیف نمی کنه. درسته مثلا ما در نظامی داریم این توصیف رو، اونجا هم البته خیلی با متانت و با وقاره.
نظامی هم خیلی مؤدبانه است کنار.
دقیقاً.
با استعاره های مختلف سعی می‌کنه که وارد اون در واقع بافت جزئی نشه.
دقیقاً همینطور.
می‌کنه به صورت استعاری، به صورت کلی از روش عبور میکنه، چون که عرضم به خدمتتون که نظامی در آغاز داستان خسرو شیرینش چی میگه؟ میگه سخن پیمای فرهنگی چون این گفت، به وقت آنکه درهای دری سفت. ببینید یک فرهنگی در اینجا هست، یعنی در این عشق و عاشقی هم حتی یک فرهنگی هست. فرهنگ عشق و عاشقی یک فرهنگ با ادب و متانتی است. یعنی فرهنگ عشق و عاشقی در شاهنامه فردوسی فرهنگ مبتذلی نیست و این خودش هم امضای فردوسی پای این هست و هم در واقع اون روایت هایی که قبل فردوسی بوده و نگاه به عشق یک نگاه همراه با متانتی بوده. خب در شاهنامه ما حتی عشق های در واقع نامبارک هم داریم، مثل عشق سودابه به
سیاوش
که ما می‌بینیم اینجا هم باز یک طرف داستان که سیاوش هست چقدر با متانت با این موضوع برخورد میکنه و سعی میکنه که به هر طریقی که هست اون آبرو و عرض خودش رو در این زمینه حفظ کنه. خب در عشق شاهنامه وفاداری خیلی خیلی زیاد هست، یعنی همین سودابه رو ما میبینیم چقدر پای کیکاووس این فرد سوخت و در اون اوایل داستان، یا مثلا همون منیژه نسبت به بیژن، رودابه نسبت به زال و زال نسبت به رودابه. همین زال رودابه که با هم ازدواج میکنن، وقتی که رودابه میخواد رستم رو به دنیا بیاره، زال چقدر تلاش میکنه وقتی که میبینه این تولد یک تولد سختی هست، میاد و
پر رو آتش میزنه.
تاکنون هیچگاه اون پر سیماغ رو نسوزونده بود، اینجا میسوزونه.
دقیقاً.
پس این عشق یک عشق در واقع با ریشه ها و پیوند های محکمی هست و در عرضم به خدمتتون که عشق هایی که در شاهنامه هست یه وقتایی ما حالا من به دانشجوها میگم شما بهتره که در شاهنامه این عشقی که هست رو برید کهن الگوی این عشق رو هم بررسی کنید و میبینید که در شاهنامه یا در اون کهن الگوهایی که وجود داره ظاهرا این پیوند باعث تکامل هست. یعنی این پیوند در شاهنامه، این عشق در شاهنامه همیشه باعث چی هست؟ باعث نوعی تکامل هست. مثلا ازدواج زال و رودابه که باعث تولد فرزندی به نام رستم میشه که خود رستم بعدها برای خودش یک کشوری است. یعنی از نظر فرهنگ و ادب و متانت و توانایی های رزمی و توانایی های خردمندی و همین رستم هست که حتی پرورنده سیاوش هست. یعنی یه وقتایی ازدواج هایی که در شاهنامه رخ میده ازدواج ها یا عشق هایی که خیلی خیلی تأثیر داره در آینده این ادبیات حماسی، مثل ازدواج هایی که ما میبینیم بین پسران فریدون و دختران سرو شاه یمن رخ میده که ازدواج سلم و تور و ایرج هست با دختران شاه یمن که خب حاصل این ازدواج بعدها میشه پادشاهی مثل منوچهر و ادامه شاهنامه رخ میده. در هر صورت شاهنامه واقعا فقط ادبیات حماسی نیست، بلکه ادبیات صلح و خردمندی و فر و فرزانگی هم هست و این عشقهایی که در شاهنامه داریم ما میبینیم که هر دو طرف فعال هستن. این خودش یک موضوع بسیار بسیار مهمی بود که بنده خدمت شما عرض کردم. باز اگر سوالی هست من حالا در خدمت شما هستم.
چند تا موضوع در ذهنم اومد موقعی که سر و پا گوش بودم. نخست این که فرمودید زنها خیلی در این عشقها کنشگر هستن، بعد من رفتم تو ذهنم مرور کنم ببینم خب این بیانشون وقت چی جوریه، بیانش تغزلیه یا حماسیه. دیدم مثلا رودابه برمیگرد میگه که شب و روزم اندیشه چهره توست، مثلا یه لحن خیلی حماسی گونه ای باز داره تغزل به خرج میده، میگه که همیشه دلم در غم مهر توست، شب و روزم اندیشه چهره توست. یعنی حتی اونجایی که میخواد ابراز عاشقانه ای هم داشته باشه اون باز لحن حماسی رو در اون زمینه عاشقانه حفظ میکنه و این خیلی جالبه.
ببینید فردوسی آرزم به خدمت با توجه به اون قرنی که داره در اون قرن زندگی میکنه و اون زبان حماسی خاصی که داره اینقدر واقعا درگیر اون زبان حماسی خودش هست که حتی این زبان حماسی رو بله در عشق هم وارد میکنه
و شاید
یکی از اون چیزهایی که سعدی بعدها در این زمینه خیلی فکر میکنه همینه. سعدی قطعا این موضوع رو بهش فکر کرده که در بوستانش ما میبینیم که همین وزن فعولم 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 فعل که اونجا میبینیم که شب و روز اندیشه چهره توست چقدر زبان حماسی هست، در زبان سعدی در بوستان چقدر این زبان نرم میشه. یعنی ببینید این خیلی نکته جالبی هست،
یعنی با اون وزن پوینده پر از تنش شما به نرمی دارید سخن میگید.
بله بوستان میدونه، سعدی میدونه که میخواد چیکار کنه، میخواد در باب در احسان در تواضع در این گونه چیزها صحبت کنه، همون وزن حماسه رو میگیره ولی زبان حماسی رو میذاره کنار، با یک زبان دیگری صحبت میکنه و این توان شاعران ماست. یعنی من حالا سعدی رو مثال دارم که برگردم به فردوسی و این رو عرض کنم که ببینید چقدر فردوسی این زبان حماسی در روح فردوسی چقدر ریشه دوانده که فردوسی حتی در بیان مفاهیم عاشقانه هم زبانی حماسی داره. بله این هست، یعنی این هنرمندی فردوسی است و اون سبکیه که در وجود فردوسی نهادینه شده و به خاطر داستانهای عاشقانه سبک خودش رو عوض نمی‌کنه.
بسیار
نمی‌گرده از یک زبان دیگری استفاده کنه.
بله. آقای دکتر اسلامی من هر بار با شما سخن میگم واقعا سراچه ذهنم آماس میکنه و با یه عالم ایده از این گفتگو خارج میشم. درود بر شما و خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشید. بزرگوارید. بنده هم خدمت شما و خدمت شنوندگان برنامه وزین وطن فارسی مجدد سلام عرض میکنم و خدا نگهدارتون.
بدرود با شما و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی، در وطن فارسی و در بخش پایانی سعی کردیم یک طرح نو درافکنیم و طبق نظر کارشناس این بخش جناب آقای دکتر محمود ظریف به سراغ ریشه های برخی اصطلاحات یا کلماتی بریم که میتونیم این ریشه ها رو در متن تجربه زیسته زندگی پیشینیان بکاویم. با اشتیاق و احترام درود میگم به آقای دکتر محمود ظریف که در این بخش همراه ما هستن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محمدیان عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه وطن فارسی. من در خدمت هستم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقای دکتر ظریف، امروز در وطن فارسی و به واقع امشب در مورد چه اصطلاحی صحبت میکنیم؟
امروز میخوام با طرح یک سوال این مطلب رو میخوام عرض کنم خدمتتون.
بله.
از ما همیشه سوال میشه که بالاخره فرهنگستان واژه‌های بیگانه رو میپذیره؟ اگر میپذیره چه واجه هایی هستن؟ به چه شرطی اونها رو میپذیره؟ و سوالی که از ما در واقع تو این بخش میخوام جواب بدیم و پرسیده میشه اینه که آیا فرهنگستان واجه های بیگانه رو میپذیره یا نه؟ باید عرض کنم خدمتون که در جواب باید عرض کنم که بله، فرهنگستان واجه های بیگانه رو میپذیره و شرط پذیرفتن این واجه های بیگانه هم این است که این واژه به قدری در زبان مردم جا افتاده باشه، به قدری رایج شده باشه که تقریبا همه مردم اون رو بفهمن و معادل خوبی هم تا این زمان برای اون پیشنهاد نشده باشه. یعنی همه مردم اون واژه رو بپذیرن، بفهمن و معادل فارسی هم نداشته باشه. مثال اگر بخوام بزنم، همین رادیو، تلویزیون، آسفالت، از این واژه ها، ماشین، موتور، این جور چیزها رو دیگه ما در فرهنگستان براش معادل گزینی نمی کنیم و اونها رو در واقع جواز ورود به زبان فارسی بدیم.
الان این خودرو پس منسوخه یعنی یا چجوریه؟
نه، خودرو در واقع ببینید، خودرو در مقابل اتومبیله.
آهان، ماشین، هر نوع ماشین، مثلا ماشین لباس شویی،
هر وسیله‌ای که در واقع به صورت خودکار کار میکنه.
چون دقیقا کنار موتور گفتین، من فکر کردم منظورتون این ماشینه.
آه بله. خب. از اون که اتفاقا بحث امروز ما به خودرو مربوطه و همین ماشینی که مد نظر شما بود.
درود بر شما.
این واژه‌ای که در واقع امروز می‌خوام در موردش صحبت کنیم در زبان همه راننده ها هست و همه مردم هم اون رو می‌فهمن و تا الان هم ما معادل خوبی براش نذاختیم. اون واژه تایره. تایر در زبان انگلیسی یا حالا در زبان‌های فرنگی به اون بخش لاستیکی چرخ ماشین یا موتور یا وسایل نقلیه گفته میشه.
بله.
ما نمی‌تونیم به اون بگیم چرخ، برای که چرخ یک در واقع یک نظام یا یک مجموعه کامله، بربرینگ داره، نمیدونم حالا قسمت‌های مختلف داره. نمیتونیم بهش بگیم لاستیک، چون در واقع به جای تایر اگر از لاستیک استفاده کنیم، در تایر اولا فقط لاستیک وجود نداره، ثانیا ما تایرهایی داریم یا مواردی داریم که فقط نمیشه بهشون گفت لاستیک، چون بخش‌های دیگری دارن. به همین دلیل اعضای گروه بسپار، بخش در واقع حوزه تایر که نمایندگانی از صنایع لاستیک سازی و تایر سازی ایران وجود داشتن در اون گروه، به این نتیجه رسیدن که ما باید تایر رو بپذیریم و لفظ تایر رو جواز ورود به زبان فارسی بدیم. به همین دلیل هم هست که الان فرهنگستان در مقابل اصطلاح بیگانه تایر، همین کلمه تایر رو به صورت فارسی شده قبول کرده و ما فعلا قصد نداریم در مقابل این واژه دیگری بسازیم. اما این معناش این نیست که اگر مثلا 10 سال آینده 15 سال آینده یک کسی یک پیشنهادی داد در مقابل تایر و اون وقت همه مردم دو مرتبه اون رو پذیرفتن، یعنی یک پیشنهادی داد که انقدر این پیشنهاد خوب بود، انقدر قوی بود که لفظ تایر رو تونست از زبان فارسی و از حوزه کاربرد خارج کنه، اون وقت دو مرتبه فرهنگستان امکان داره که تجدید نظر کنه. اما خود فرهنگستان در مقابل لفظ تایر دیگر معادلی نخواهد ساخت و اون رو فارسی شده میدونه.
پس لفظی که مردم الان به عنوان لاستیک به کار میبرن از نظر فرهنگستان درست نیست.
نادقیقه. ببینید، در لاستیک، حالا که مد نظر مردم هست یا در تایر، ما هم از فولاد استفاده میکنیم، هم از نخ استفاده میکنیم، هم مواد دیگری بهش اضافه میکنیم که استقامتش زیاد بشه. در واقع لاستیک ماده اولیه‌ای هست که ما باش تایر رو درست می‌کنیم، اما تنها ماده نیست و اینکه صرفا هم لاستیک نیست.
بسیار خوب. پس این شرکت هایی که نام تایر رو مثلا در نام بله. تجاری خودشون دارن فعلا مشکلی هم نیست.
بله
چون
بله.
تا الان خب من یکی دو دقیقه دیگه، در واقع یک دقیقه دیگه زمان دارم، تا خواستم چیزی رو بپرسم و اون این که از این منظر پس عملا وقتی واژه‌ای رو فرهنگستان تصویب میکنه لزوما اون واژه پروندهش بسته نشده، درسته؟
نخیر. ببینید ما در فرهنگستان یک سیاست داریم. ما سیاستمون در واقع زدودن واژه های بیگانه است، اما وقتی که زورمون نرسه یا مردم به هر دلیلی بپذیرن اون واژه رو، ما برخلاف میل مردم عمل نمی کنیم. به این ترتیب اگر مردم دو مرتبه بیان و این واژه رو بخوان خودشون یک معادل خوب براش بسازن و پیشنهاد بدن و جا بیفته، فرهنگستان اون واژه رو میپذیره.
متوجه شدم. بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ظریف که در این بخش هم با ما همراه بودید. تا هفته آتی و جستجوی دیگر در میان واژگان فارسی شما رو به خودم می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
برنامه امشب وطن فارسی رو با نشان روشنی از بزرگترین متن حماسی جهان آغاز کردیم و با هم ابیاتی از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی به پایان میبریم، ابیاتی از زبان فریدون بزرگ، این پادشاه ارجمند به شاهنامه که اهریمن رو به زیر کشید. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت این نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ